ساعت 7 شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست که میشنوید. شامگاه چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه سال 1392 15 ماه می سال 2013 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر همکنون آفتابی پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. همراه ما باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم رویا کریمی مجد. سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهم گفت.
آمریکا یک صرافی در امارات متحده عربی و یک شرکت بازرگانی را به دلیل معامله با بانک ملت مورد تحریم قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، صرافی الهلال در دبی و شرکت بازرگانی الفدا به بانک ملت خدمات مالی ارائه دادند. معمولاً دارایی‌های مؤسساتی که مورد تحریم آمریکا قرار می‌گیرند در آمریکا مسدود می‌شود و شرکت‌های آمریکایی حق معامله با آنها را ندارند. شورشیان سوریه برای آزاد کردن مخالفان زندانی حکومت بشار اسد به زندان اصلی شهر حلب حمله کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید همکنون نبردهای سختی در اطراف این زندان جریان دارد. به گفته این سازمان از حدود 4000 نفری که در این زندان محبوسند، حدود 250 نفر پس از آغاز ناآرامی‌ها دستگیر شدند. 66 دوره جشنواره سینمایی کن امروز چهارشنبه کار خود را در شهر ساحلی کن فرانسه آغاز می کند. ریاست هیئت داوران این جشنواره را امسال استیون اسپیلبرگ بر عهده دارد. از ایران 5 فیلم در جشنواره کن امسال شرکت دارند. گذشته ساخته اصغر فرهادی برای جایزه نخل طلا به بخش مسابقه کن راه یافته است. محمد رسولوف با فیلم ناشناس، علی اصغری با فیلم کوتاه بیشتر از 2 ساعت، نوید دانش با فیلم دوئت و آناهیتا قزوینی‌زاده با فیلم سوزن سینماگران ایرانی هستند که امسال در کن حاضرند. با این حال همه این فیلم‌ها به نمایندگی از ایران در این جشنواره شرکت نکردند. جشنواره کن تا 5 خرداد ماه ادامه دارد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در سخنانی انتخابات ریاست جمهوری را مهمترین مسئله کنونی کشور نامید و در تاکید بر اهمیت آن گفت برخی تصمیمات خوب یا غیر خوب فردی که به ریاست جمهوری انتخاب می شود می تواند حتی در 40 سال آینده بر کشور تاثیرگذار باشد. آیت الله خامنه ای خواستار شرکت پرشور مردم در انتخابات شد و نامزد اصلح را کسی دانست که کشور را با سرعت بیشتر در عرصه‌های مادی و معنوی پیش ببرد و ضمن حل مشکلات موجود عزت و استقلال کشور را ارتقا بخشد. آیت الله خامنه ای افزود دشمن دنبال فردی است که این مختصات را نداشته باشد و ایران را به وابستگی، ضعف و عقب ماندگی بکشاند و کشور را در مسیر سیاست‌های بیگانگان قرار دهد. وزیران خارجه آمریکا و روسیه نسبت به کنفرانس صلح سوریه بسیار ابراز خوشبینی کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا سه‌شنبه شب پس از مذاکره با سرگئی لاوروف همتای روسیه‌اش در حاشیه نشست 8 کشور شورای قطب شمال در سوئد به خبرنگاران گفت هر دوی آنها بسیار بسیار خوشبین هستند که در مدتی کوتاه گزینه‌ای در برابر ویرانی‌ها و خشونت‌های کنونی سوریه به جهان عرضه شود. لاوروف گفت وی نیز در این ارزیابی کاملا سهیم است. جان کری همچنین گفت آمریکا و روسیه در این زمینه همکاری تنگاتنگی دارند. تازه ترین شاخص‌های اقتصادی اتحادیه اروپا که روز چهارشنبه منتشر شد، حاکی از 1.5 سال ادامه انقباض اقتصادی در این اتحادیه است. بر اساس این آمار، اقتصاد اتحادیه اروپا از ژانویه تا مارس گذشته 0.2% انقباض داشته است که طولانی ترین رکود اقتصادی از زمان تأسیس یورو در سال 1999 تا به حال است. مقایسه سال به سال، حاکی از 1% کاهش در تولیدات 17 کشور عضو منطقه یورو است. رشد اقتصادی آلمان 0.1% بوده که کمتر از میزان پیش بینی شده است. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. و اما در این مجله شامگاهی در 45 دقیقه در 40 دقیقه پیش رو میتونید از تازه ترین اخبار پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در ایران بشنوید وین و استانبول میزبان دو گفتگوی جداگانه هسته‌ای با نمایندگان ایران هستند. در این باره هم اطلاعاتی خواهید شنید. جشنواره سینمایی کن امروز آغاز شد. مروری خواهیم داشت بر اولین روز این جشنواره معتبر که ایران نیز نقش پررنگی در آن خواهد داشت. از جهان ورزش هم خواهیم گفت. تلاش مثلث روسیه، آمریکا و ایران برای ادامه رشته کشتی در تلاشند این ورزش را در رقابت‌های المپیک حفظ کنند. و برای اینکه شنونده این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر باشید، دعوت می‌کنم که تا 7:45 دقیقه شب به وقت ایران همراه ما بمانید. در بخش دوم هم شنونده برنامه هفتگی نماگر، برنامه اقتصادی رادیو فردا خواهید بود. و مگر که در روزهای گذشته شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بودید، می‌دونید که ابتدای این مجله شامگاهی پس از خبرها نوبت میرسه به انتخابات 92. تا انتخابات 92 گزارش خبری روزانه رادیو فرداست که خبرهای انتخاباتی رو در هر روز پوشش میده. این گزارش خبری رو همکارم علیرضا کرمانی تهیه می‌کند.
تا انتخابات 92.
روز آخر هفته باید منتظر اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده بود، اما روز چهارشنبه سایت خبری عصر ایران که به بخش‌هایی از حکومت جمهوری اسلامی ایران نزدیک است از گمان زنی‌هایی سخن گفت. گمان زنی درباره اینکه این نامزدها صلاحیتشان تایید می‌شود. اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، محسن رضایی، حسن روحانی، محمد رضا عارف، محمد باقر قالیباف، غلام علی حداد عادل، منوچهر متکی، محمد حسن ابوترابی فرد، سعید جلیلی و محمد شریعت مداری. این وبسایت خبری نزدیک به اصولگرایان به خبرهای دیگری نیز اشاره می‌کند که از رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی و کامران باقری لنکرانی حکایت می‌کند. اگرچه بعد از ظهر چهارشنبه خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه در شورای نگهبان که البته نامی از او نبرده، اخبار منتشر شده مبنی بر احراز و عدم احراز صلاحیت‌ها را مورد تایید ندانست. آیت الله علی خامنه ای روز چهارشنبه در جمع دیدار کنندگانش از انتخابات هم سخن گفت. او اعضای شورای نگهبان را انسانهای پرهیزکار، متقی و آگاه توصیف کرد که نامزدهای صالح را به مردم معرفی می کنند و به گفته ی رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از آن باید دیگران به قانون پایبند باشند. آیت الله خامنه ای اشاره ای هم به انتخابات جنجال برانگیز سال 88 کرد.
سال 88 اشکالاتی که وارد شد، خسارتی که به کشور وارد کردند و نگذاشتند کشور و ملت طعم آراء 40 میلیونی رو درست بچشه، به خاطر تخلف از قانون بود. یه عده از قانون تخلف کردن برای خاطر حالا یا اغراض نفسانی یا هدفهای خلاف سیاسی یا هرچه، حالا در اون زمینه نمیخوایم قضاوتی بکنیم. بالاخره خطا کردن، راه غیر قانونی وارد شدن، هم به خودشون زدمه زدن، هم به ملت زدمه زدن، هم به کشور زدمه زدن.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنانش به نامزدها هشدار داد که برای جلب آرا شعارهای خارج از حدود اختیارات رئیس جمهوری و امکانات کشور ندهند. رهبر جمهوری اسلامی ایران و مقامهای حکومتی نزدیک به او موضوعاتی چون چگونگی پیشبرد مذاکرات اتمی یا سخن گفتن درباره برقراری رابطه با آمریکا را تنها در حوزه اختیارات آیت الله خامنه ای می دانند. در برابر کنایه‌های گاه و بیگاه آیت الله محمد تقی مصباح یزدی به اکبر هاشمی رفسنجانی، روز چهارشنبه یکی از شاگردان سابق مصباح یزدی در برابر استاد ایستاد. محسن غرویان که با وبسایت خبری عصر ایران گفتگو می‌کرد، در برابر این پرسش که آیت الله مصباح گفته هاشمی را به نماز جمعه همراه نمی‌دهند ولی او دم از وحدت می‌زند، پاسخ داد: من احترام حاج آقا مصباح را همیشه حفظ کرده ام، ولی نباید فراموش کرد که مقام رهبری با حکمی 5 ساله مجدداً آقای هاشمی را به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کردند. محسن غرویان همچنین از حمایت برخی از مراجع تقلید پرده برداشت و گفت این مراجع با نامزدی هاشمی موافقند و از ریاست جمهوری ایشان حمایت می کنند و این موضوع در بحث های درون حوزه علمی قم هم مطرح است. حالا که اینجا و آنجا از رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی صحبت می شود، در پایان جلسه هیئت دولت خبرنگاران از محمود احمدی نژاد پرسیدند توصیه شما به شورای نگهبان چیست؟
بالاخره همه صلاح باشد که مردم بتونن انتخاب کنند.
اما بشنویم از خود اسفندیار رحیم مشایی. به گزارش خبرگزاری فارس، اسفندیار رحیم مشایی گفته آمده ایم بمانیم و به جلو برویم. اما در جناح اصولگرا، محمد باقر قالیباف به روال سخنان این چند روزش باز هم به هاشمی رفسنجانی تاخته و گفته ورود هاشمی مستضعفین را محروم تر می کند. اما موضوع ائتلاف و اتحاد در جناح اصولگرا به موضوع پیچیده ای بدل شده. آیت الله مصباح یزدی کامران باقری لنکرانی را نامزد اصلح معرفی کرده. علی اکبر ولایتی میگوید کنار نمی روم. محسن رضایی هم میگوید تا آخر می ایستم. و جامعتین نظر خود را به هفته های پس از آغاز تبلیغات رسمی نامزدها احاله داده است.
تا انتخابات 92 مروری بر تازه ترین اخبار انتخاباتی با همکارم علیرضا کرمانی بود.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذارید؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم آقا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف بکنیم.
نمیارز آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرت بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمون رو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
ساعت 7:13 شامگاه چهارشنبه هست در ایران و در پراگ جایی که صدای ما رو میشنوید ساعت 16:43 است. یادآوری میکنم که شما در 24 ساعت شبانه روز میتونید با رادیو فردا در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو خصوصا درباره اخبار و مسائل روز با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاما بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
آقای جنت، کدوم انتخابات شما تا حالا انتخابات آزاد بوده؟ همش انتخابات آزاد بوده. اگه واقعا ترسی ندارید چرا از حضور ناظران خارجی استفاده نمی کنید؟ که حرف حدیثی هم نباشه.
رای نمیدیم، نمیریم پای صندوقای رای. موزیک گوش میکنیم، پارکی را میندازیم، آتش روشن میکنیم تو سر خیابونامون. دنیا دارن نگاه میکنن، اونها میخوان بدونن بفهمن این حکومت چقدر خواهان داره.
آقای جنتی، کدوم انتخابات شما تا حالا انتخابات آزاد بوده؟ همش انتخابات آزاد بوده. اگه واقعا ترسی ندارید چرا از حضور ناظران خارجی استفاده نمی کنید؟ که حرف حدیثی هم نباشه.
راجب این امتیاز دادن آقای جلیلی در دیدار چهارشنبه یعنی امروز با خانم اشتون احتمال زیادی وجود داره، به خاطر اینکه خانم اشتون باید تایید کنه رئیس جمهور آینده رو و اوکی بگیرن که بیت رهبری بسونه برای آقای سعید جلیلی اعتباری کسب کنه. خیلی ممنون بهمن هستم از تهران.
هر بلایی میاریم سر خودمون خودمون میاریم، برای که نمیخوایم سختیشو تحمل بکنیم. ما چوب میدیم دست کسی بعد میگیم چرا ما رو میزنی. رفسنجانی بچه‌شو کردن زندان چیزی نگفت، حالا میخواد بیاد به خاطر منی به خاطر دیگران چیزی بگه. بهترین راه رأی ندادن به نظر من، و دندونی که خرابه رو بعد یه بار کشید انداخت دور. متأسفانه خرجش هم باید بدیم.
آقای هاشمی اومد ثبت نام کرد، شورای نگهبانم رد صلاحیتش میکنه. بعد از دو روز آقای خامنه ای آقای هاشمی رو تایید میکنه، میگه باید تایید بشه حتما. و برای اینکه تنور خودشون رو داغ کنن، مردم بیچاره رو بکشونن پای صندوق رای، همه کار میکنن اینا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه‌های ارتباطی دیگری هم البته در اختیار شما هست. میتونید با اسمس با پیامک به ما نظرتون رو بگید با این شماره 2079260157 30، و همچنین میتونید به ما ایمیل بزنید از info@radiofarda.com. و اما در حالی که مذاکرات پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی IAEA و همچنین کشورهای عضو گروه 5+1 با ایران بر سر مسئله هسته‌اش تا کنون به موفقیتی نینجامیده، امروز چهارشنبه ایران بار دیگر بر سر میز گفتگوهای هسته‌ای با آژانس و نماینده گروه 5+1 خواهد نشست در وین و استانبول. بشنویم درباره این گفتگوها بیشتر در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
بیش از یک ماه پس از انجام مذاکرات ناکام هسته‌ای در آلماتی قزاقستان، ایران روز چهارشنبه دو مذاکره همزمان هسته‌ای را، یکی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین و دیگری با نماینده گروه 5+1 در استانبول برگزار می‌کند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین که قرار است در ماه جاری میلادی گزارش فصلی خود را از جمله درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر کند، در نشست روز چهارشنبه خود به ریاست هرمان ناکائرتس باز هم تقاضای پیشین خود مبنی بر اجازه دسترسی به سایت‌ها، مدارک و محققان دست‌اندرکار امور هسته‌ای ایران را مطرح کرده است. این در حالی است که یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابتدای هفته جاری در اظهار نظری درباره امنیت نیروگاه بوشهر پس از وقوع زلزله اخیر گفته بود بهتر است کارشناسانی به ایران فرستاده شوند تا امنیت راکتور اتمی بوشهر را بررسی کنند. به روز بیات کارشناس امور هسته‌ای با اشاره به دسترسی آژانس به نیروگاه اتمی بوشهر از این درخواست آقای آمانو ابراز تعجب می‌کند.
این که دنیا نگران باشد که چه اتفاقی برای بوشهر ممکن است بیفتد در اثر زلزله، این کاملا قابل فهم است. منتها آژانس می‌تواند از مسیرهای دیگری هم انجام بده، با توجه به اینکه کسی از بازدید آژانس، از حضور کارشناسان آژانس در بوشهر جلوگیری نمی کنه و مورد مناقشه هم نیست.
از سوی دیگر مذاکره دیگری هم قرار است شامگاه امروز میان کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته ایران و داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری در استانبول برگزار شود. مذاکراتی که به نظر بهروز بیات کارشناس امور هسته‌ای به دلایل متعدد بی‌نتیجه خواهد ماند.
من فکر می‌کنم از مذاکرات امروز نتیجه حاصل بشه. از این نقطه نظر که اولا این دو تا مذاکرات در استانبول و در وین به موازات هم پیش میرن، در حالی که قاعدتا میبایست خروجی مذاکرات وین که بین ایران و آژانس، قاعدتا ورودی مذاکرات استانبول میبود. علاوه بر این، با توجه به اینکه انتخابات ایران در پیش است، باز احتمال سازشی رو کمتر میکند، مخصوصا اینکه الان آقای رفسنجانی هم وارد صحنه شده و این تقریبا معادلات رو عوض میکنه. یه نکته هم شاید اینجا که بعد اضافه کرد، میشه هم حد زد که این مذاکرات بین آقای جلیلی و خانم اشتن هم در واقع یک صحنه برای مطرح شدن آقای جلیلی باشد در لحظه کنونی.
مذاکرات وین و استانبول گرچه با طرفهای متفاوتی در دو کشور جداگانه برگزار می شود، ولی محور گفتگوها در هر دو تردید طرفهای ایران در این مذاکرات درباره ماهیت نظامی فعالیت‌های هسته‌ای تهران است. جمهوری اسلامی ایران ضمن رد این تردیدها همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تأکید کرده است.
از دو مذاکره هسته‌ای می‌شنیدید در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و ما شاید در خبرهای ابتدای مجله شامگاهی شنیده باشید که امروز 66مین دوره جشنواره سینمایی کن در شهر ساحلی کن در جنوب فرانسه آغاز شد. جشنواره‌ای که از امروز تا 26 ماه می 5 خرداد ماه ادامه داره. برای آگاهی از جزئیات اولین روز این جشنواره همراه میشیم با محمد عبدی، منتقد فیلم در کن.
جشنواره کن امسال خیلی پرسرصدا شروع کرده، با اینکه معمولا روز اول جشنواره در سالهای قبل چندان شلوغ نبود، اما امسال اولین نمایش مطبوعاتی فیلم افتتاحیه که امروز صبح بود با سالن پری روبرو شد، که حتی به حدی که در جلسه مطبوعاتی این فیلم بسیاری از روزنامه نگاران به دلیل پر شدن سالن نتونستن وارد این جلسه بشن. اما گتسبی بزرگ ساخته باز لورمن که خارج از مسابقه و به عنوان فیلم افتتاحیه به نمایش درآمد، از فیلمساز یکایت داره که مایل فضای نوعی خلق کنه، اما در قید و بند اثر ادبی شناخته شده اسکات فیتزجرالد مونده و نتونسته که علایق و طریقه‌های خاص خودش رو که در فیلم‌های مثل مولان روژ با کمال نوجویی دیده می‌شد اینجا پیاده کنه. در واقع ارزش مولان روژ نوعی آشنایی زدایی از کلیشه‌های شناخته شده فیلم موزیکال بود، اما کسی بزرگ موفق نمی‌شه این آشنایی زدایی رو از فیلم‌های ملودرام و عاشقانه داشته باشه. با این حال به نظر می‌رسه که فیلم میتونه تماشاگر عام رو به دنبال خودش بکشه. لئوناردو دیکاپریو بازی خوبی داره، خودش هم در جشنواره حضور داره و بسیار مورد استقبال واقع شده. در جلسه مطبوعاتی این فیلم از ویژگی‌های شخصیت گتسبی که دنیای او رو به دنیای خودش نزدیک میکنه گفت، و همینطور باز لورمن کارگردان فیلم در این جلسه بیشتر متمرکز شد بر حواشی مربوط به اسکات فیتزجرالد و اشاره کرد به پرفروش شدن این کتاب همزمان با اکران این فیلم. اما سینما ایران امسال حضور پررنگی در جشنواره داره. روز جمعه اصغر فرهادی به همراه علی مصطفا و بازیگران فرانسوی فیلمش روی فرشای قرمز جشنواره حاضر میشن. اولین نمایش رسمی فیلم تازه او خواهد بود با نام گذشته، که البته بعد به سرعت و به فاصله چند روز قراره در فرانسه و کشور دیگه هم اکران بشه. در بخش نوعی نگاه محمد رسولوف حضور داره با فیلم دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزن، که داستان مأموریت دو قاتل رو میگه که در لحظات آخر تصمیمشون رو عوض میکنن. تنها فیلمیه که در کاتالوگ جشنواره به بازیگران و عوامل فیلم اشاره نشده و تنها نام رسولوف به عنوان نویسنده فیلم نامه و کارگردان اومده. فیلم‌های کوتاه 2 ساعت بیشتر، دوئت و سوزن هم از فیلمسازان جوان ایرانی در بخش مختلف جشنواره حضور دارن. این در حالیه که جشنواره کن بیشتر در چند سال اخیر توجهی به سینمای کوتاه ایران نشون نداده بود، و خب حالا باید ببینیم که آیا دو فیلم کوتاه و بلند ایرانی که برای دریافت نخل طلا رقابت میکنن، یعنی فیلم فرهادی که البته محصول مشترک حساب میشه و فیلم کوتاه 2 ساعت بیشتر، آیا موفقیتی برای دریافت جایزه اصلی یعنی نخل طلا خواهند داشت یا نه.
از روز اول 66مین دوره جشنواره کن میشنیدید از محمد عبدی.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
تیم‌های کشتی ایران، آمریکا و روسیه برای حمایت از ماندن این ورزش کهن در بازی‌های المپیک یک ائتلاف دوستانه در سازمان ملل متحد تشکیل دادند. در حالی که امروز چهارشنبه دیدارهای دوستانه کشتی میان تیم‌های ایران، آمریکا و روسیه در ایستگاه مرکزی بزرگ راهن نیویورک برگزار می‌شود، روز سه‌شنبه دیروز گروهی از کشتیگیران هر سه کشور در برابر خبرنگاران در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گرد آمدند تا در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کنند. بشنویم درباره این تلاش‌های سه کشور ایران، آمریکا و روسیه در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
این اتحاد دوستانه بنا دارد تا توجه جهانیان را به اهمیت کشتی و لزوم باقی ماندن آن در میان رقابت‌های مسابقات جهانی المپیک جلب کند. به گزارش رویترز، ریچ بندر، مدیر اجرایی فدراسیون کشتی آمریکا به خبرنگاران گفته است، ورزش پایه نیکویی است. به گفته این مقام اجرایی کشتی آمریکا، روسیه، آمریکا و ایران واقعاً سه تیم برتر جهانند و دوستی سه کشور به خاطر کشتی ژرف‌تر می‌گردد. رسول خادم، مدیر فنی تیم‌های ملی کشتی ایران نیز به خبرنگاران گفته است، در ایران این رشته تنها یک رشته ورزشی نیست، بلکه بخشی از تاریخ و فرهنگ است. رسول خادم همچنین درباره انتظارات از کشتیگیران ایران و دیدارهای کشتی در آمریکا به تلویزیون دولتی ایران چنین گفت:
ما آماده هستیم که انشالله کشتیگیرانمون بتونن یک رقابت جدی با کشتیگیران امریکایی داشته باشن و امیدوارم که بتونن انتظاری که مردم از قهرمانانشون دارن رو برآورده کنن.
حجت الله خطیب، سرپرست فدراسیون کشتی ایران، نیز در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران دیدارهای کشتی در آمریکا را در راستای کوشش‌های جهانی برای حفظ کشتی در بازی‌های المپیک خواند.
همه این تلاش‌ها این است که با کمک سازمان ملل متحد و با کمک همه قهرمانان و بزرگانی که ورزش کشتی را دوست دارند در المپیک کشتی حفظ بشه.
کشتیگیران ایران نیز درباره دیدارهای کشتی در آمریکا به تلویزیون دولتی ایران چنین گفتند:
نشون بدیم که المپیک با کشتی معنا میگیره، چون واقعا کشتی واسه مردم کشور ما تو رگ و خون مردم کشور ما و دوست دارن کشتی. وقتی از المپیک حذف شه خیلی از انگیزه میره کنار.
کشتی یه ورزشیه که مال کشورمون ایرانه.
کشتی گذشته از ریشه های باستانی و جهانیش، ورزش بنیادین بازی های المپیک باستانی شمرده شده و نامش در سرود بازی های المپیک خوانده می گردد. کشتی در نخستین المپیک تاریخ معاصر که در سال 1896 میلادی برگزار شد، در میان رقابت ها حضور داشت و در المپیک ریو در برزیل که در سال 2016 برگزار می شود نیز حضور خواهد داشت. همبستگی ایران و آمریکا و روسیه برای نجات کشتی از حذف شدن در رقابت‌های آینده المپیک شکل گرفته است. بهمن ماه گذشته کمیته اجرایی المپیک در تصمیمی مقدماتی اعلام کرد کشتی از سال 2020 به بعد از بازی‌های المپیک حذف می‌شود. کشتی باید برای ماندن در بازی‌های المپیک با رشته‌های ورزشی دیگر رقابت کند و همین نیز سبب شده تا ورزشکاران این رشته تلاش کنند تا توجه تماشاگران جهانی را به اهمیت آن جلب کنند. حدود 4 ماه دیگر در شهریور ماه کمیته اجرایی المپیک در بوینس آیرس آرژانتین تصمیم نهایی خود را در مورد حضور کشتی در بازی‌های المپیک 2020 اعلام خواهد کرد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میتونه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
به غیر از radiofarda.com راه دیگری هم در اختیار شماست. میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید، facebook.com/radio.farda. در این صفحه هم میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو بخونید، بشنوید و همچنین در بحث با سایر کاربران صفحه فیسبوک ما شرکت کنید. همراه ما باشید. ساعت 19:29 هست تا ثانیه‌های دیگر با بخش دوم این مجله شامگاهی باز خواهیم گشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید در ساعت 19:30 به وقت ایران. سپاسگزاریم از شمایی که از آغاز این مجله همراه ما بودید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما در این مجله شامگاهی پیوستید. این مجله 15 دیگر ادامه خواهد داشت. در این بخش شنوندگی برنامه هفتگی نماگر خواهید بود، اما پیش از اون و پیش از هر چیز بار دیگر مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان. این بار با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در سخنانی انتخابات ریاست جمهوری را مهمترین مسئله کنونی کشور خواند. آقای خامنه ای خواستار شرکت پرشور مردم در انتخابات شد و نامزد اصلح را کسی دانست که کشور را با سرعت بیشتر در عرصه‌های مادی و معنوی پیش ببرد و ضمن حل مشکلات موجود عزت و استقلال کشور را ارتقا دهد. آیت الله خامنه ای گفت دشمن دنبال فردی است که این مختصات را نداشته باشد و ایران را به وابستگی، ضعف و عقب ماندگی بکشاند و کشور را در مسیر سیاست‌های بیگانگان قرار دهد. امروز ایران درشت گفتگوهای جداگانه در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در وین و استانبول انجام می‌دهد. در وین هرمان نکارس معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قبل از ورود به جلسه مذاکرات در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین گفت اختلافات باقی است، اما آژانس متعهد به مذاکره و مصمم به حل اختلافات است. عصر امروز قرار است سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران با کاترین اشدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره پرونده هسته‌ای ایران گفتگو کند. آمریکا یک صرافی در امارات متحده عربی و یک شرکت بازرگانی را به دلیل معامله با بانک ملت تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز آمریکا میگوید صرافی الهلال در دبی و شرکت بازرگانی الفدا به بانک ملت خدمات مالی ارائه دادند. معمولاً دارایی‌های مؤسساتی که مورد تحریم آمریکا قرار می‌گیرند در آمریکا مسدود می‌شود و شرکت‌های آمریکایی حق معامله با آنها را ندارند. روسیه می‌گوید ایران و عربستان سعودی هم باید در کنفرانس صلح بین‌المللی سوریه شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا در سوئد گفت به نظر روسیه کشورهایی که نقش عمده‌ای در سوریه ایفا می‌کنند از جمله ایران و عربستان هم باید به کنفرانس صلح سوریه دعوت شوند. لاوروف افزود روسیه در این جهت تلاش خواهد کرد. آمریکا و روسیه می‌کوشند به زودی کنفرانس بین‌المللی برای حل بحران سوریه برگزار کنند. مجمع عمومی سازمان ملل امروز در مورد قطعنامه مبنی بر محکوم کردن حکومت سوریه رأی‌گیری می‌کند. این قطعنامه همچنین ائتلاف ملی سوریه را به عنوان نیروی بالقوه برای دوران انتقالی می‌پذیرد. متن این قطعنامه توسط قطر و چند کشور دیگر عربی تهیه و میان 193 عضو سازمان ملل توضیح شده است. روسیه با این قطعنامه مخالف است. هیچ کشوری در مجمع عمومی حق وتو ندارد و قطعنامه‌های این مجمع الزام‌آور نیست.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو شنیدید از همکارم مینا بهارمست. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی اقتصادی ما با نام نماگر خواهید بود. من پیش از اون از شما خدافظی میکنم و چهارشنبه شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما، من آرش حسنیا هستم. در آخرین شماره نماگر در ماه اردیبهشت به سنت همیشه آخرین شماره های هر ماه نماگر گفتگوی ویژه خواهیم داشت با یک اقتصاددان. میهمان این هفته نماگر میگوید با علاقمندی به باورها و گرایش های چپ اقتصادی جذب اقتصاد شده، اما بعدتر که بیشتر خوانده و آموخته فهمیده که آن افکاری بچگانه بودند و لیبرال شده است. حال کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، یک اقتصاددان لیبرال سفت و سخت و مدافع سرسخت اقتصاد بازار آزاده. با این اقتصاددان درباره نسبت تفکر اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد و لیبرالیسم گفتگو کردم. با من همراه باشید و این گفتگو رو بشنوید. آقای دادخواه، گروهی به استناد عملکرد آقای احمدی نژاد در حوزه اقتصادی به ویژه در دولت دوم ایشون، دولت دهم رو در حوزه اقتصادی دولتی نزدیک به ایده های لیبرالی میبینند. به باور شما تفکر اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد چه نسبتی با لیبرالیسم داره؟
مکتب فکری، یعنی اون چیزی که به حساب اساس فکر آقای احمدی نژاد شکل میده و به طور کلی دولت ایشون رو، اقتصاد پوپولیستیه. یعنی اینکه سعی بکنن که افراد طبقات پایین و افراد طبقات فرودست رو یک طوری بهشون، حالا واقعا یا با وانمود کردن، این طور نشون بدن که یک کار مثبتی براشون انجام میدن. اگر ملاحظه بفرمایید، در درجه اول ایشون صحبت آوردن پول نفت سر سفره کرد، بعد گفت بنگاه های زود بازده رو که امیدوار بود که شاید کار برای اینها درست بشه، و بعد مسئله اینو پیش کشید که یارانه‌ای مستقیم بپردازه. یعنی عملا این افراد ببینن که این آقای احمدی نژادی که دست میکنه تو جیب و پول بهشون میده. بعضی کارهای آقای احمدی نژاد مورد قبوله. به عنوان مثال عرض کنم، اینی که کار برای افراد طبقاتی که احتمالاً نمیتونن کار داشته باشن درست بشه، ولی این متاسفانه از راه غلط انجام شد. این کار بایستی محیط کار و کارآفرینی ایجاد کرد که سرمایه گذاری بشه و افراد کار کنن، نه اینکه یه مقدار پول بریزن که یه عده‌ای هم که آشنا دارن و غیر ازالک بگیرن و از بین برن. بعد میرسیم سر یارانه ها. به نظر من کار آقای احمدی نژاد در اینکه یارانه های غیر مستقیم رو کاهش بده درست بوده، حالا یا امروز یا یه روزی بایستی انجام بشه. منتها این کار بایستی با برنامه انجام میشه. یعنی شروع میکردن میگفتن که آقا در 5 سال آینده ما قیمت بنزین رو میرسونیم به مثلا همون قیمتی که در آمریکا هست یا در قیمتی که در چین هست، نه اینکه به این ترتیب این کار انجام دادن. بعد شروع کردن پول ریختن توی دست مردم. این قسمت دوم فقط موقعی قابل قبوله که این پول رو به کسانی بدن که به دلیل از دلایل نمیتونن امورشون رو بگذرونن. باز من در دفاع از این که یارانه های غیر مستقیم برداشته بشه عرض بکنم که این یارانه های غیر مستقیم عمدتاً به طبقات ثروتمند میرفته. اون کارگری که سوار اتوبوس میشده مگر چقدر از این قیمت بنزین استفاده میکرده؟ ولی سلطان شکر که 7-8 اتومبیل داشته، اونها بیشتر از این استفاده میکرد. برای اون کار درست بوده، فقط به طور نادرست اجرا شده. یک عامل دیگه اقتصاد پوپولیستی، شما اگه در آمریکای لاتین یا در هر کجای دیگه هم نگاه کنید، این است که دشمن خارجی میتراشن. یک خطری هست. صهیونیست‌ها میخوان همچین کنن، اونها میخوان چیکار کنن، استکبار جهانی میخواد چه بکنی، و به این ترتیب میخوان همه چیزها رو خفه بکنن. نتیجه این کارها چی میشه؟ نتیجه این کارها فرار سرمایه است، عدم سرمایه‌گذاری است، تنش با دنیا هست، از بین رفتن محیط کار و کاسبی است، وابسته شدن طبقات به این است که صدقه بگیرن، و اینا هیچ کدوم نمیتونه با افکار لیبرالیستی جور در بیاد.
اما آقای دکتر دادخواه، با توجه به همین نشانه ها مثل اجرای برنامه حذف یارانه های مستقیم و پرداخت نقدی اونها، یا مثلا سیاست های درهای باز واردات که در 8 سال گذشته تجربه شده، سیاست های آزادسازی قیمتی و نشانه های دیگه ای از این دست که میشه برشمرد، یا نمیشه دولت آقای احمدی نژاد رو در حوزه اقتصادی بیشتر متمایل به افکار لیبرالیستی دونست؟ آیا این نشانه ها برای چنین نتیجه گیری کافی نیست؟
به هیچ وجه دولت آقای احمدی نژاد نمیشه دولت لیبرالی نام گذاشت. دولت لیبرالی اونجایی است که اجازه میده که مردم دنبال کار خودشون برن و انگیزه کار داشته باشن. صدقه دادن به هیچ وجه با اقتصاد لیبرالیستی نمیتونه بخونه. و یکی از این مسئله که واردات رو ایجاد کرده، این همون اقتصاد پوپولیستیه. در اقتصاد پوپولیستی با ریختن پول توی بازار تقاضا به شدت افزایش پیدا میکنه. خب وقتی تقاضا افزایش پیدا کرد، قیمت‌ها شروع میکنه بالا رفتن. کمبود در داخل ایجاد میشه، یعنی کالاهای داخلی نمیتونن جواب بدن. در نتیجه کنترل قیمت‌ها. اگر شما میخواید یارانه ها رو بردارید، یکیش هم اینه که کنترل قیمت‌ها هم باید برداشته بشه، ولی کنترل قیمت‌ها اونجاست.
اما در مورد عذر میخوام، اما به هر حال در معرض رقابت گذاشتن تولید کننده داخلی یکی از اصولی هستش که در اقتصادهای بازار آزاد بهش توجه میکنن و اون رو توصیه میکنن، مگر غیر از این هست؟
ببینید، رقابت و آزاد گذاشتن، ولی این کار انجام نشد تا مدت‌های زیادی. البته این تنها فقط تقصیر آقای احمدی نژاد نیست، و اون عبارت از این بوده که نرخ ارز رو به طور مصنوعی پایین نگه داشتن. با پایین نگه داشتن نرخ ارز چه کار دارن میکنن؟ یعنی به وارد کننده و به تولید کننده خارجی دارن یارانه میپردازن، در حالی که تولید کننده داخلی تحت فشار خواهد بود.
یعنی شما الان قیمت ارز رو باز هم پایین میدونید؟ قیمت ارزی رو که در ایران الان ما با دلار امروزی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم مواجه هستیم، کماکان فکر میکنید که پایین نگه داشته شده؟
الان به احتمال زیاد پایین نگه داشته نشده، ولی در زمانی که دوران خیلی طولانی مدت این ارز به شدت پایین نگه داشته شده بود و این مسائل ایجاد کرده بود. وقتی که نرخ ارز را آزاد کردن، موقعی بود که به دلیل تحریم ها دولت ارزی نداشت. موقعی این مسئله ایجاد شده که بخوان یه نرخ ارز معقول داشته باشن که کار از کار گذشته بوده و دیگه پولی در دستگاه نبوده. وقتی که شروع کردن از ناچاری بوده، نه روی حساب و کتاب صحیح.
آقای دادخواه، من خاطرم هستش که زمانی که سیاست حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت نقدی اون مطرح شدش، در گفتگوهایی که با خود شما داشتم و به هر حال اقتصاددان‌های دیگه‌ای که خودشون رو نزدیک به اقتصاد بازار آزاد می‌دونستند، نسبت به اصل ماجرا انتقادی نداشتن و مدافع اصل اتفاق بودن، اما خب ملاحظاتی رو مطرح می‌کردند. از جمله ملاحظاتی که مطرح می‌شد مثلا همین حفظ قیمت دلار در سطحی پایین‌تر از سطح واقعی بودش که شما هم الان بهش اشاره کردید، یا مثلا زمان‌بندی اجرای این سیاست بود. بعد که در ادامه اجرای این برنامه قیمت دلار واقعی شد، باز هم شما و دیگر اقتصاددان‌های لیبرال همچنان منتقد نحوه اجرای این سیاست بودید. به نظر میاد که ادامه این انتقادها به سیاست‌هایی که سال‌ها پیش از اجراش شما و دیگر اقتصاددان‌های لیبرال از اون دفاع کرده بودین و حال منتقدش بودین، نوعی بهانه تراشی و بهانه جویی بودش. اینطور نیست آقای دکتر؟
نه، ملاحظه بفرمایید. من اون موقع گفتم، الانم میگم، برداشتن یارانه ها یک کار اساسی است و باید انجام بشه. یارانه های غیر مستقیم باید برداشته بشه، برای اینکه این یارانه های مستقیم باعث شد مصرف سرانه بنزین در ایران 3 برابر بشه، باعث آلودگی هوا شد، باعث این شدش که بنزین از ایران قاچاق بشه بره کشورهای دیگه. بنابراین اون بایستی برداشته میشد، اینم بس. ولی آقای احمدی نژاد معقول کردن نرخ ارز رو از جهت یک سیاست اقتصادی انجام ندادن. ایشون گفتن که میخوان اسرائیل رو نابود کنن، نمیدونم استکبار جهانی رو میخوان چیکار کنن. اونها هم برداشتن نفت ایران رو تحریم کردن. وقتی نفت ایران تحریم شد و از نظر بانکی هم پول نشدن، خود به خود باعث شد که قیمت ارز بره بالا. بنابراین این یک سیاست نبوده که روی حساب و کتاب کاری انجام بشه، این از ناچاری این اتفاق افتاده.
یعنی شما میگید که وقتی که سیاست و نیت سیاستگزار متفاوت باشه، آثار متفاوتی میگذاره اون اتفاق. مثلا افزایش قیمت دلار اگر بر اساس یک سیاست اقتصادی اتفاق بیفته، اثری متفاوت با اون زمانی داره که به ناچار قیمت دلار افزایش پیدا کرده باشه. درسته؟
نه، ببینید، قیمت دلار الان که بالا رفته اثرش یکسانه، ولی چرا قیمت دلار بالا رفته؟ قیمت دلار از این جهت بالا نرفته که دولت یک قیمت معقولی رو گذاشته باشه بازار انجام بده. دولت پول نداره، پول نفتش رو از دست داده، در حالی که مقدار زیادی توقعات رو ایجاد کرده. بنابراین مسئله نیت مطرح نیست، مسئله این نیست که شما این رو چجوری اجرا کردید. اگر که روز اول سیاست آزاد کردن قیمت ها و سیاست آزاد کردن نرخ ارز بود و یارانه هم به تدریج برداشته می شد بدون اینکه یارانه مستقیم به تمام افراد برداخته بشه، فقط به کسانی که به دلیلی از دلایل دچار مشکل می شدن، اونم در یه مدت محدودی، این مسئله بسیار خوب بود.
آقای دادخواه، به هر حال ما داریم در فضای سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کنیم با تمام حالا توان و ناتوانایی‌هایی که در حوزه مدیران، سیاستگزاران، تصمیم‌گیران و مجریان این سیاست‌ها وجود داره. در چنین فضایی که داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم و تجربه تعدیل اقتصادی در سال‌های دهه 70 و تجربه حذف یارانه‌ها در این سال‌های اخیر، آیا کماکان شما از سیاست شوک قیمتی و سیاست آزادسازی قیمتی دفاع می‌کنید؟
من از شوک قیمتی هیچ وقت چیز نگم. من بحث این دارم که باید محیط کسب و کار درست بشه، امن بشه و قیمت ها آزاد بشه و نرخ ارز هم آزاد بشه. این با شوک فرقه. شوک وقتی که شما میگید که یک مرتبه یک چیزی عوض بشه، این خیلی حسابش دشوار خواهد بود. مسئله ای که هستش که صحبت میکنن شوک اینست که اگر شما بخواید به تدریج کاری رو انجام بدید، به این مشکل برمیخوره که کسانی منافعشون به خطر میفته و اونا شروع میکنن مشکل ایجاد کردن و یواش یواش میخوان جلوی کار بگیرن. اگر شما میخواید به طور تدریجی و به طور معقول این کار انجام بدید، باید یک اراده سیاسی قوی که پشت باشه. اما اگر که قراره که عقب نشینی بشه و اگر اونطوریه، شوک اقتصادی شاید بهتر باشه.
از کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورسیسترن در بوستون آمریکا، سپاسگزارم که در این مجله نماگر با ما بود. همچنین از شما سپاسگزارم که من آرش حسنی‌ها را در این مجله همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو رو میتونید روی وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ترسم که عشق در غم ما پرده در شد، این راز سرد مور به آدم سمر شد. نه سنگ نشود در مقام سر، آری شود ولیک به خون جگر شود، آری شود ولیک به خون جگر شود. از کیمیای مهر تو زرگشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک سر شود. جان حدیث ما بر دلدار بازگو، لیکن چنان مگو که سبا را خبر شد. از کیمیای مهر تو زرگشت روی من، کاری به یمن لطف شما خاک سر شدن. بس نکته غیر حوز بباید که تا کسی مقبول تحت مردم صاحب نظر شد. گویند سنگ لر شدد در مقام سر، کاری شدد ولی خونه جگر شد. با هم شدم به میکده گریان و داد خواب، که از دست من خلاص من آنجا مگر شود. ای جان حدیث ما بر دلدار، چن چنان مگو که سوارا خبر شود. هرچند که عشق در غم ما پرده در شود، این راز سر ما به عالم سمر شود. یعنی سنگ لعل شود در مقام سر، آری شود ولیک به خون جگر شود، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و داد خواب، از دست من خلاص من آنجا مگر شود. بس نکته غیر حوز بباید که تا کسی مقبوله مردم صاحب نظر شود. بس نکته غیر حوز بباید که تا کسی نقود دفت مردم صاحب نظر شود. بس نکته غیر حوز
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1،
No. شنونده ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. صبح فردا نام این ترانه است از گروه ویتار. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا
میگن که آقای احمدی نژاد با مشایی رفته کار غیر قانونی کرده. 8 ساله داره آقای احمدی نژاد کار غیر قانونی میکنه. اصلا غیر قانونی اومد سر کار، جوانای مردم کشته شدن، آقای احمدی نژاد اومد سر کار. حالا این یکی کارش غیر قانونیه؟
آقای مشایی دست شما درد نکنه، شما خوب موقعی اومدید، خوب موقعی وارد عمل شدید. شما میتونید این کشور رو نجات بدید از این تورم ها، از این بدبختی ها، از این فقر ها. با تشکر.
به مردم ایران تبریک میگم. آقای رفسنجانی و آقای مشایی هم اومدن کاندید شدن، باز شد مثل قضی آقای کروبی، آقای موسوی. 8 سال دیگه باز میخوان گنجشک رنگ کنن به مردم ایرانی و مردم ایران قناری بفروشن. مردم ایران گول نخوری، این کلک بیت رهبریه.
صدای شما صدای فرداست.
Paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina. Lindura divina. Te comería con pan y mantequilla. Candela, un par de chupitos de romiel y veras. Una caja llena con mil primaveras. Que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera. De tu vida entera. Y yo subo escalón a escalón. Quiero tocar el cielo azul. El cielo azul. Buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Contempla girasoles, margaritas y azucenas. Quieren parecerse a tu poquito apenas. ¿Qué más quisieran? Tan solo a ti te riego yo mi sirena. Eres aire fresco que vuela la cometa. Una bala sorpresa sin rusia ni ruleta. Una carpeta con letras de poetas entre verso y verso. Pétalos de rosas secas. Oh, y yo subo escalón a escalón. Quiero tocar el cielo azul. El cielo azul. Buscas tras cada canción la sensación que te hace.
los miles de historias, sueños que giran en una noria, de norte a sur y de este a oeste, que de media vuelta que se moleste, deseenme mucha suerte, este amor loco puede ser mi muerte. Cada paso tuyo a mí me contamina, mueve las caderas como gelatina, lindura divina, te comería con pan y mantequilla. Y yo subo escalón a escalón, quiero tocar el cielo azul, el cielo azul. Y tú buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga vivir.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یهو دید که پیش روشم چه چهی زدم و گفتم عاشق که نمیشم.
آفتاب نشی باز بری زیر ابرا، قرباری نشی بری در دریا.
ای بی حیاتی سر به هوا دید،
بابا تو دیگه چی هستی؟ دست شیطون رو بستی، میونه سطر عاشق به دوباره کی هستم؟
رقصی بکن رقصی مثل تجربه یه رها شدم.
شادترین های ایرانی، ایرانی ترین شادی ها، همه در یک جا، رادیو فردا.
بی خیال زندگی، بی خیال درد و غم، رسم دنیا همینه، امروز و فردا همینه. خیال که میگذره عمر با زیاد و کم، رسم دنیا همینه، امروز و فردا همینه. رسم دنیا همینه، امروز و فردا همینه. چه بهار و چه خزون میگذرن یکی یکی، رسم دنیا همینه، امروز و فردا همینه. بی خیال که پیر میشه عمر آدم علکی، رسم دنیا همینه، امروز و فردا همینه. رسم دنیا همینه، امروز و فردا همینه. بی خیالی مرهمه، مرهمه هرچی غمه. بی خیالی پیشه کن، عمرمون خیلی کمه. خیلی کمه.